امام تا زنده بود عملاً در برابر قدرت‌های بزرگ قدرتی بود، تحقیر کننده اون قدرت‌ها بود، همیشه حرکتش حرکت تهاجمی بود و اونها را به انفعال می‌کشوند. اینا پیمان رو قبول ندارن، اینها فقط یه چیز متوجهن، اونم زوره. هر کشوری زور نداشته باشه، اینا این بلایی که سر لیبی در آوردن با گرفتن هسته‌ای، بلایی که الان سر یمن در میارن بدون هیچ بهانه‌ای، بلایی که سر عراق در آوردن به بهانه این که اینا از سلاح‌های غیر مجاز داشتن و یقیناً دروغ بود، اینها که عهد و پیمانی نمیشناسن چه تضمینی وجود دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین والصلاة على سید الانبیاء والمرسلین طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا حبیبنا ابی القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته والاستشهاد بين يدي واللعن على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. شما بندگان صالح خدا رو و نفس ضعیف و فقیر خودم رو به رعایت حریم خداوند، پرهیز از گناهان، نگهداری جوارح و جوانح از اونچه که خدا رو ناراضی می کند و به التزام فرائض، وظائف و مسئولیت‌های الهی توصیه می‌کنم. تقوا گشایش است، تقوا تسهیل در امور زندگی است، تقوا سنگرنشینی است، استقرار در دژ محکم است. کسانی که تقوا ندارند حفاظ ندارند، دشمن به اینها دسترسی دارد. همه زوایای دلشون رو تحت اشراف قرار میده و اینا را اسیر خودشون میکنه. به هر جایی که دشمن دسترسی داشت، اونجا محل اسارت، محل ذلت. ماه شعبان است. ماه شعبان از لفظش پیداست که از شعبه است، یعنی در این ماه که ماه پیغمبرمون هست، خداوند متعال رحمت خودش رو توزیع کرده، در دسترس همه قرار داده. ماهی است که باید خودمون رو پاک کنیم با استغفار، با توجه بیشتر به بندگی خودمون در پیشگاه پروردگار متعال، با خوندن دعاها و مناجاتها، خصوصا مناجات شعبانیه مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام، فرازی از این مناجات دلنشین رو به محضر شریفتون تقدیم می‌داریم. باشد که نوری خداوند به برکت این جمع، که این نور خاموشی نداشته باشد، در دلهای ما مستقر فرماید که مایه نجات ما باشد. اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد. و ان تجعلنی ممن یدیم ذکرک ولا ینقض عهدک ولا یغفل عن شکرک ولا یستخف امرک و الحقنی به نور عزک الابهج حتی اکون لک عارفا و عن سواک منحرفا. معجزه است این مناجات حضرت امیر علیه السلام، مثل دعای کمیل امیر المؤمنین، جز معجزات حضرت علی به حساب میاد. از ذوالفقار امیر المؤمنین اهمیتش کمتر نیست. از خداوند منان در پایان این دعا درخواست میکند که خدایا صلواتت رو بر محمد و آل محمد نازل کن. و منو جز کسانی قرار بده که دائم الذکر باشم، همیشه تو رو داشته باشم، بی تو زندگی نکنم، بی تو نفس نکشم، بی تو سخن نگویم، بی تو قیام و قعود نداشته باشم، همیشه بیاد تو باشم و با تو باشم. و مرا جز کسانی قرار بده که عهدش رو با تو نقض نکنه. من پیمان بندگی با تو بستم، تو از من قول گرفتی، عهد گرفتی. الستو بربکم، بنا شد که من عبد باشم و تو رب من باشی. خدایا نمیخوام من عهد شکن باشم، میخوام بر قول خودم استوار باشم و زندگی من رنگ بندگی داشته باشد. ولا یغفل عن شکرک، خدا غرق در نعمتهای تو هم، خدایا چه به من ندادی؟ خدایا منو بیدار کن که غافل از شکر تو نباشم. چون نعمت الهی دوام داره، لحظه ای نیست که خدا به ما محبت نکنه. نفس کشیدن ما، سخن گفتن ما، نگاه ما، رفت و آمد ما، آبروی ما، عزت ما، خدا ستار و لیوبه، بلا ما کجا و اینجا کجا. خدای متعال دائما آبروداری میکنه، دائما سلامتی میده، دائما نعمتهای معنوی به ما میده، توفیق و حضور در نماز جمعه میده. میدونید همین آمدن به نماز جمعه چه نعمتی است؟ هر هفته یک حج برای شما ذخیره میشه و وقتی که نماز عصر را هم با جماعت میخونید، یک حج و عمره. این نعمت ها رو خدای متعال همینجوری مجانی به ما میده. ما چرا حال شکرمون مقطعی هست؟ بعد از سفره میگیم الهی شکر. هر نفسمون شکر داره، هر نگاهمون شکر داره. این امنیتمون شکر داره، این نظام اسلامیمون شکر داره، این ولی فقیهمون شکر داره، این جوانهای متدین اعتکافی احیایی جمکرانی اردوهای زیارتی ما شکر نداره. اینا همه تک تک شماها برای این مملکت نعمتید. شکوه شما در این نمازها دشمن رو کور میکنه، عزت شماست، اعتلاء شماست. علی میخواهد که ما رو متوجه بکنه که نعمت فقط سفره نیست و نان نیست، این استقلال، این اقتدار، این تقدیم شهدا، اینا نعمته. ولا یستخف به امرک، شرمنده ایم ما، هر کسی هر بزرگی چیزی از ما بخواد خیلی مهم میشماریم، میگیم فلان آقا فلان شخصیت از من اینو خواسته، اهتمام داریم که خواست او حتما عمل بشه. اما فرمانهای خدا چطور؟ وقت نماز میشه ما امر خدا را خفیف نمی کنیم. موقع نماز، نماز رو بر کسب و کار و گفت و شنود و امور روزمرمون مقدم می داریم. وقتی غیبت میاد، دروغ میاد، حساس میشیم، میگیم خدا غضب میکنه، خدا ناراضی میشه. امیرالمومنین از خدا اینا رو میخواد، من جز کسانی نباشم که امر تو را، فرمان تو را خفیف بشمارم. و الحقنی به نور عزکل ابهج، خدای متعال یک عز ابهجی داره، این مراقبه میخواد، مجاهده میخواد، تا آدم معنی این کلمات عرشی رو متوجه بشود. مرا به عز ابهج خودت، و اون عزتی که وقتی میرسم اون چنان شادابی، ابتهاج، فنا به انسان دست میده، از خودش بی خود میشه که از او چیزی شادابتر، پر ابتهاجتر نیست. به عز، به نور عز کل ابهج، اون عز الهی یک نورانیتی دارد که اگر کسی به اون نور برسد، نور الله میشه. حتی اکون لک عارفا، اگر کسی اون نورانیت رو پیدا کرد، یعنی حجاب‌ها کنار میره، حجاب معصیت، حجاب قفا به کثرت، حجاب تعلقات و حجاب نوریه که در کلمات قبلی حضرت امیر علیه السلام، این که آدم نماز خودش رو میبینه، توجه به نمازش داره، اینکه عمل خودش رو، جبهه خودش رو، جهاد خودش رو، ایثار و احسان خودش رو، خدمات خودش رو، ترک گناه خودش رو میبینه و از خودش خوشش میاد، اینا حجاب‌های نوریه. بنده خدا آن است که هیچ عملی رو مال خودش نمیدونه تا ببیند. این عز ابهج عبور از حجاب هاست. نور عز ابهج گذشتن از همه ظلمات و فاصله هاست و رسیدن به ذات ذوالجلال و عرفان اون مرحله را به دست آوردن است. بحث ما در سوره مبارکه هم دو سه جمله عرض بکنم. حمد آغاز سخن ما و پایان سخن بهشتی هاست و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. اما خدا که محمود مطلق است، منحصراً حامد اوست و محمود اوست، یکی به دلیل این است که او الله است، همه کمالات رو او داره و همه اوصاف او، اوصاف کمالی او اختیاری اوست و قابل ستایش است. نکته دوم این است که او رب العالمین است. رب رو در مجمع البیان مرحوم طبرسی که هم از نظر لغت و هم از نظر ادبیات جزء کتاب‌های بسیار برجسته در جهان اسلام است، معانی که برای کلمه رب معنی آورده است، رب به معنی رئیس است، به معنی مطاع است، به معنی مالک، صاحب، مصلح، مربی، اینا معانی رب است. به هیچ منافاتی هم نداره که در این رب العالمین همه اینها منظوره. اونی که ملک علی الاطلاق خداست، اونی که مطاع علی الاطلاق خداست، اونی که مالک واقعی هست نه مالک اعتباری خداست، اونی که صاحب هست یعنی مصاحب هست با ما، رفیقه، هر جا بری تو رو تنها نمیذاره، تو سفر با شماست و وقتی هم که شما نیستید همراه خانوادتون هم هست، حافظ اونام هست، نگران نباش، اونام خدا دارن، هم تو را خدایی میکند، هم همراه عزیزان تو هستند. و ما میدانیم که خدا مردم یمن را، مردم مظلوم سوریه را، خدا در کمین نشسته این ظلم ها را تا یه حدی اجازه میده، خدا با اون مظلومین مصاحب رفیق هست و خداوند مصلح هست، صلاح کار، اصلاح کار به دست خداست و خدا مربی است. که بیشتر در رب همین مسئله تربیت، گرچه کلمه رب با مربی از دو خانواده است، رب رببه است و مربی از ربا و ربیه هستش. اما ملازمن کسی که رب است، ربی که مالک است و صاحب است و مصلح است، این نوازش میکند زیر مجموعه خودش رو و از صفات جمالیه پروردگار متعال رب است. یکی از ارکان اسماء و حسنای خدا رب است. خدای متعال حبه گندم رو همراهی میکنه، بذر گل رو همراهی میکنه، هسته درخت رو همراهی میکنه. خدای متعال بندش را از اسفل سافلین همراهی میکنه تا به اعلا علیین اینها را برساند. رب العالمین است، یعنی همه عوالم و نشاعات عالم وجود تحت ربوبیت حضرت حق سبحانه و تعالی است. الا الله تسیر الامور، از خودش صادر شدن، به خودش باید برسن. همه را همراهی میکند تا استعدادهاشون شکوفا شود و به جایی که باید برسن برسن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته العبد المؤید ابی القاسم محمد. و على سید الاوصیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و على سیدت النساء فاطمه الزهراء و على الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه و على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح القائم به امرک امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى الله سبحانه اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. خدایا خودت میدانی که ما از بدیهای خودمون بیزاریم، دوست داریم که بنده بشیم، دوست داریم بقیه عمرمون اهل مراقبه باشیم، اهل محاسبه باشیم، با تو باشیم، با اولیاءت باشیم که در زیارت جامعه عرضه می داریم فمعکم معکم لا مع غیرکم. خدای من دوست داریم ما با علی باشیم، با اولاد علی باشیم، زندگیمون رنگ اینا رو داشته باشیم. اینا امام المتقین بودند و ما هم توصیه می کنیم همه عزیزانی که حضورشون در اینجا از جلوه های تقواست و خودمون رو که همه جای زندگیمون نماز باشه، خوشا آنان که دائم در نمازن، در کسب و کارمون، در اداره، در خانواده، در همسایه داری، همه جا و همه جا تقوای الهی مایه سرفرازی ما پیش خدا و اولیاء الهی باشد. مناسبت های این هفته متعدد است، من دو سه جاشو گذرا عرض میکنم که ابتداءً به امام زمانمون تبریک و تهنیت عرض میکنم و به ملت عزیزمون و به شما دلدادگان به امام حسین و آل بیت رسول مبارکباد عرض میکنم. میلاد مسعود قطب عالم حضرت بقیت الله امام زمان رو و شب نیمه شعبان که آغاز لیالی قدر است و شب قدر از شب نیمه شعبان کلید می‌خورد، شب احیاست، شب دعای کمیل است، شب مناجات است، شب خاصیه. تبریک عرض می‌کنم. شهادت شهدای 15 خرداد رو تسلیت عرض می‌کنم. روز 14 خرداد روز رحلت جانسوز حضرت امام رضوان خدا بر ایشان باد، من در ارتباط با حضرت امام عرض میکنم که امام جزء احیاگران دین هست، احیاگران عزت اسلامی است، ظرفیتی همانند ظرفیت عرشیان رو داره و کاری که حضرت امام کرد، این کار کار هیچ شخصیت عادی نیست، نشون میدهد که این به سلسله جلیله انبیا و ائمه علیهم السلام اتصال داشته و اون چنان ظرفیتی خدا به او داده بود که توانست اسلامی رو که رمقش رو از دست داده بود و جوامع اسلامی زیر پای جهانخواران نفسی ازشون در نمی اومد و پیکره جوامع اسلامی لگد مال شده بود، امام آمد اسلام و مسلمین رو از زیر لگد این لاشخورها، این باجگیرها، این مستکبرین ملحد و ضد خدا و ضد دین بیرون کشید و نه تنها بیرون کشید، بلکه قدرت جدیدی در صحنه جهانی با عنایت خدا بر امام متولد شد و مقدمه انشاءالله جهانی شدن اسلام و آمدن وجود نازنین امام زمان ارواح و نافداه گردید. از این جهت امام جزء چهره‌های همیشه پیروز در زندگی بوده. امام زنده بود و چشمه زندگی شد و روح بخشید به جهان اسلام، به جهان بشریت. شاخصه هایی که در امام بود، چند نکته را من از بیانات مقام معظم رهبری اطال الله عمره الشریف که بهترین بیان کننده، تبیین کننده راه امام، مرام امام و فرهنگ امام، خلف صالح ایشون هستند که ادامه دهنده همون راه، خویش خوی همون رهبری رو دارد و اون دست غیبی که او رو حمایت میکرد مثل روز روشن است که در کنار همین رهبری هم اون دست غیب ملموس است و همون ظرفیت، همون شجاعت، همون حکمت، همون نورانیت، همون بصیرت رو خدا در این وجود عزیز هم قرار داده است. ایشون در سخنرانی سال 85 در کنار مرقد حضرت امام اینجور فرمودند: یکی از این خطوط، یعنی خطوط مکتب سیاسی حضرت امام، معنویت یعنی سیاست، سیاست امام، معنویت امام، سیاست و معنویت در هم تنیده است. در مکتب سیاسی امام معنویت از سیاست جدا نیست. سیاست و عرفان، سیاست و اخلاق که تجسم مکتب سیاسی امام بود از هم جدایی ندارد. سیاست و معنویت را با هم داشت و امام رضوان الله تعالی علیه کانون اصلی در رفتار امام معنویت او بود. یعنی استکبار ستیزی حضرت امام عین معنویت و عبودیت حضرت امام بود. طاغوت ستیزیش، اشداء علی الکفار بودنش، سازش ناپذیر بودن با قدرت‌های بزرگ، تحقیر قدرت‌های بزرگ، عین معنویت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. لذا نمی ترسید، چون بر اساس تکلیف دیگه اینا رو به دلیل ضیق وقت نخوندم، ولی ایشون تکیه میکنن امام در چارچوب تکلیف الهی حرکت میکرد. عمل به تکلیف معلومش این نیست که امام به پیروزی علاقه من نبود یا به پیروزی فکر نمی کرد یا اهل تدبیر نبود. امام عقلانیتش و تدبیرش نمره اول بود. شرق و غرب را متحیر کرد، همه را به انفعال کشوند. اما اینکه امام در این امور قدم گذاشت، به این حرکت عظیم جهانی توفنده بالنده پرخروش را راه انداخت، بر اساس تکلیف بود، دنبال قدرت نبود، دنبال شهرت نبود، دنبال تمکن نبود، دنبال رفاه نبود. این وظیفه الهی حضرت امام بود. چون چنین بود لذا امام نمی ترسید، شک نمی کرد، مایوس نمی شد، مایوس نمی شد و امام متزلزل و خسته هم نمی شد. اینها خاصیت عمل به تکلیفه. بعضی ها این حالت را از امام به ارث نبردن، گاهی مطالبی از امام نقل می کنن که خلاف این مسیریست که امام تا زنده بود عملا در برابر قدرت‌های بزرگ قدرتی بود، تحقیر کننده اون قدرت‌ها بود. همیشه حرکتش حرکت تهاجمی بود و اونها را به انفعال میکشوند. به هیچ وقعی و ارزشی برای این قدرت‌های بزرگ در مخیله خودش و در رفتار خودش نشون نداد. لذا این خستگی ناپذیر بعضیا به شک افتادن، مگه میشه همیشه انقلابی بود؟ بله، تا کفر هست، تا شرک هست، امام میگن جهاد هست، مبارزه هست. تا جهاد هست و مبارزه هست ما هستیم. بنابراین موجودیت ما موجودیت دینی است. موجودیت دینی مبارزه با کفر، مبارزه با ظلم، مبارزه با استکبار هست. در این جهت امام خستگی ناپذیر بود، به هیچ مشکلی براش مشکل نبود، از مرگ نمی ترسید، از دشمن نمی ترسید و مثل دریای خروشان امواج سهمگینش دنیا رو تکون می داد و به سوی هدف بالا با توکل بر خدا پیش می رفت. مسئله دیگر، مسئله مذاکره که آخرین شاید مرحله مذاکره تیم هسته‌ای ما با قدرت‌های استکباری دنیاست. در این رابطه من چند نکته رو عرض می‌کنم. امام، رهبر عزیزمون، نایب الاماممون، اماممون، مرجعمون، که هم از نظر قانون اساسی ایشون خطوط اصلی نظام رو تعیین میکنن و هر کسی خلاف خطوط ترسیم شده از ناحیه ایشون رو بخواد پیش بگیره قانونی نیست، از نظر قانون اساسی قانونی نیست، و هم از این جهت که حاکم شرع است و حکم ایشون حکم امام زمان است، مخالفت با او مخالفت با امام عصر ارواح نافدا است. خطوطی رو که ایشون ترسیم فرمودن همه را به وضوح گفتن، مردم هم به وضوح شنیدن. یکی این که مسئله هسته‌ای یک سرمایه است. این بعض عناصر و قاجار بودن که نفت را میگفتن یه چیز بدبو هست، بذارید اینا ببرن. هسته‌ای یک سرمایه است. این آغاز تمدن ماست، این آغاز شکوفایی اقتصاد ماست. این در مسئله کشاورزی، در مسئله دارو، در مسئله انرژی، خب یادمون نرفته وقتی که راکتور تهران سوختش تمام شد هیچ جای دنیا به ما سوخت ندادن، چه تضمینی داریم که بعدن اینا که الان تولید رو از ما میگیرن و ما را فلج میکنن، چه تضمینی هست که فردا اینا به ما سوخت میدن؟ این یک سرمایه است، این خودکفایی است، این قطع نیاز به بیگانگانه، این از درون جوشیدن است، این حفظ حیثیت خودباوری جوانهای دانشمند ماست و مسیر اونها را هموار کردن است. لذا یکی توجه به اصل این سرمایه که ملت ما سالهاست دارن شعار میدن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، نکنه که انرژی هسته‌ای یک شیر بیال و دم و بیخاصیت که ما دیگه غنی سازی نداشته باشیم و از نظر تامین نیازهای داخلیمون محتاج به بیگانه باشیم، بیگانه هم چیزی از ما دریغ نمی‌دارد در خیانت به ما و در کم گذاشتن برای ما، و این تجربه است، تئوری نیست، تجربه است. نکته دوم، مسئله حالا به تعبیر آقایان دسترسی به مراکز نظامی و امنیتی ما و به تعبیر دیگران بازرسی، حالا هم این عنصر فرانسوی و هم دیگران در رسانه‌هاشون در همه جا میگن ما به هر حال در این معاهده ما آزادیم در هر وقتی، یعنی پروتکل الحاقی مفادش اینه دیگه، هر زمان هر مکانی رو بخوان دسترسی داشته باشن، بیت مقام معظم رهبری باشه، محل استقرار ریاست جمهوری باشه، مجلس باشه، هر جا مراکز موشکی ما باشه، مراکز تسلیحاتی ما باشه، به تمام نهانخانه های ما میتونن به بهانه هسته‌ای به قول آقایون دسترسی داشته باشند. به این اولا خلاف صریح قرآن کریم است که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این رو فقهای ما به صورت یک قانون، این قواعد فقهیه که نوشته شده، یکی از قواعد فقهی ما نفی سبیل است. نفی سبیل هم این است که دشمن نباید اقتدار بر ما داشته باشه، هرچه از ما بخواد ما در اختیار او قرار بدیم. نکته بعدی اینه که آمریکا اهل دبه است. از همون پیمانی که در ژنو برگزار شد تا به امروز، اینها 8 تحریم رو بعد از آنی که بنا شده تحریم نداشته باشن، 8 بار هی تحریم ها رو اضافه کردن، هم در منابع اقتصادی هم در اشخاص. بعدم اسمشو گذاشتن نه این تحریم ها از قبل بوده، در حالی که هم سخنگوی دولت ما و هم اونچه که از واقعیات روشن است، اینا تحریم‌های جدیدی را هم اضافه کردند. اینا پیمان رو قبول ندارن، اینها فقط یه چیز متوجهن، اونم زوره. هر کشوری زور نداشته باشه، اینا این بلایی که سر لیبی در آوردن با گرفتن هسته‌ای، بلایی که الان سر یمن در میارن بدون هیچ بهانه‌ای، بلایی که سر عراق در آوردن به بهانه این که اینا از سلاح‌های غیر مجاز داشتن و یقیناً دروغ بود، اینها که عهد و پیمانی نمی‌شناسن، چه تضمینی وجود دارد؟ عملاً تا اینجا دبه در آوردن. در این مسئله فردو هم که حالا بنا بود اونجا مرکز غنی‌سازی باشه، حالا تبدیل شده است به مرکز تحقیقات. در همین بیانیه لوزان عدد سانتریفیوژ هایی که گفته بودن دبه در آوردن، میگن نه اون عدد، نه عدد کمتر. بنابراین تیم مذاکره کننده ما که فرزندان این ملتن و حضرت آقا هم قبولشون داره و حمایتشون میکنه، توجه به این نکات اساسی، خواست قاطبه ملت، خصوصا این خدشکن هایی که جان به کفن و برای حفظ استقلال و عزت رهاورد شهدا و امام تا مرز جان حاضرن فداکاری بکنن. من یک درخواست و توصیه به دستگاه دیپلماسیمون داریم. امروز خطر بزرگ خطر تکفیری هاست، خطر داعش خطر جهانی است. وزیر سابق امور خارجه امریکا در خاطراتش آورده که با 100 کشور صحبت کردند، ترکیه و این کشورهای منطقه، اینا حاضر شدن که تأمین کنن و تأمین کردن. امروز دستگاه دیپلماسی ما باید دنیا رو متوجه کنن، ارتباط دیپلماسیشون برای تبیین خطر این گروهک خوارج قانون نشناس، خدا نشناس، بی وجدان، آدم کش، عدم مراعات کننده نوامیست که از هیچ جنایتی تا کنون اینا دریغ نداشتن. مگه دستگاه دیپلماسی ما در این رابطه با عربستان، با قطر، با ترکیه و با کشورهای دیگر چقدر روابطه برای حل این مشکل برقرار کرده؟ برای افشای اینها در دنیا چه قدم‌هایی برداشته؟ اگر برداشتن تبیین کنن و اگر برنداشتن بدونن. ما چاره‌ای جز دفاع نداریم. در عراق، در سوریه، ما با جانمون، با هستیمون داریم از حرم‌های شریف و از موجودیت خودمون دفاع میکنیم، ولی راه حل نظامی نداره. اینا انشالله در این مسائل شکست میخورن، این منطقه گورستان داعش خواهد شد. اما این آتش خاموشی نداره، این یه جریان فکری هست و بر وزارت امور خارجه ما و بر دولت ماست که در این جهت از این ظرفیت غیر متعهدها که ریاستش هم به عهده ایرانه، از این ظرفیت استفاده کنن و یک دستگاه دیپلماسی بسیار فعالی رو راه بندازن. امید به امریکا در مذاکرات، اولا خب میبینید هر روز دبه در میارن، ثانیا فردا که اینا اومدن گفتن در فلان جا میخوایم بازرسی بکنیم، شما هم ادعا کردید که ما میخوایم مدیریت بکنیم، میخوایم چشم شما رو ببندیم، باید رضایت آژانس برای دنیا معتبره. اونا میگن ایران با ما همکاری نکرد و عملا مجوز حمله نظامی قانونی به قدرت های بزرگ دادنه. باید روی مسائل فکر جدی بکنید، هم افکار عمومی رو توجیه بکنید و هم برای چاره‌جویی در امر افشاء جریان تکفیری داعش انشاءالله یک حرکت موفق جهانی سیرو به برکت الله. شما دولت اسلامی هستید، شما تو کشور امام زمانید، این مردم امام زمانی که نشون دادن اینا جنگ رو تحمل کردن، اینا مشکلات رو تحمل کردن، 8 سال جنگ نابرابر رو با شرق و غرب به جان خریدن، خسته نشدن، پیروز شدن. شما یه همچه ملتی دارید، شما رهبر نورانی دارید، وصل است، تجارب عالی دارد، باطن امام تجلی کرده و اهل توسل و توکل است. شما به حمد الله کشتی نجات امام حسین رو دارید، نگران نباشید، به مردم تکیه کنید، با مردم همدلی داشته باشید، مشکلات خودتون رو با مردم بازگو کنید و از خدای منان و از مجرای حمایت عمومی مردم کمک بطلبید و یقیناً لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا.